Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahsimon derbare ilm husuli bud. Ba'd az inke ilm husuli ta'rif shod, به این مطلب پرداختیم و این مطلب بیان شد که علم حصولی یا تصور است و یا تصدیق و اینکه حقیقت تصور و تصدیق چیست، اینها را بیان کردیم و بعد به این مسئله پرداختیم که تصدیق گاهی به صورت یقینی است و گاهی به صورت ظنی، و اینکه ظن دارای مراتبی است و یقین هم دارای مراتبی است. یقین بالمعنى العام و یقین بالمعنى الاخص، و اینکه ظن قوی که اصطلاحا میگویند ظن اطمینانی از نظر عرف و عقلای بشر یقین به شمار میرود، علم و یقین است. هم بیان کردیم که در زمینه اعتقادات دینی هم این مرتبه از علم و یقین معتبر است، هرچند اگر کسی بتواند به مرتبه برتر و بالاتر دست پیدا بکند و به یقین بالمعنى الاخص در اصطلاح اهل منطق برسد، خب تون مقدور اوست و او مکلف به تحصیل علم است و از نظر او هنوز به درجه علم و یقین نرسیده، باید این کار را بکنه. اما کسانی که در سطح عمومی قرار دارند و از دقتهایی که اهل نظر به کار میگیرند در بحثهای عقلی عاجز هستند، اونچه که برای آنها مفید اطمینان و علم است کافی خواهد بود. و بعد هم بحث کردیم که حالا غیر از یقین در حوزه علم حصولی که به آن علم الیقین میگویند، مراتب دیگری هم یقین دارد که آنها علم حضوری هستند که عبارتند از عین الیقین و حق الیقین و حقیقت و حق الیقین، که بعضی از اهل معرفت اون را هم اضافه کردن. حالا بحثی که میخوایم مطرح بکنیم در رابطه با علم حصولی این است که در زمینه تصورات، علم حصولی تصوری یا جزئی است و یا کلی. خب این را دوستان بزرگوار میدانند، مطالبی است که در کتاب‌های منطق، در اوائل کتاب‌های منطق اینها مطرح شده و ما صرفاً به عنوان یادآوری اینها را بیان می‌کنیم و اگر احیاناً نکته دقیقی جدیدی لازم شد که به آن بپردازیم، اون را هم اضافه می‌کنیم. اگر مفهوم و اون تصوری که ما داریم به گونه‌ای باشد که صدقش، انطباقش بر بیش از یک مصداق ممکن نیست، یمتنع صدقه على مصادیق کثیره على کثیرین، حتی بالفرض، یعنی گاهی ممکن است یک مفهومی مصداق، تنها یک مصداق دارد، اما می شود برای او مصادیق دیگری را فرض کرد، فرضش محال نیست، گرچه واقعیت و مصداق ندارد اما فرض می شود کرد. اگر چنین مفهومی اینجور باشه، این کلی است. ازا گفتن جزئی آن است که یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین، یا به عبارت مرحوم آقای مظفر، یمتنع و صدقه علا کثیرین ولو بالفرض. اون عبارت اولی که نقل کردیم در متن در واقع تهذیب المنطق تفتازانی است، الجزئی ما یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین، یا ما یمتنع صدقه علی کثیرین بالفرض ولو بالفرض. خب بنابراین مفاهیم و تصوراتی که از اشیاء خاص داریم، از اشیاء خاصی داریم، مثل اعلام شخصیه، مثلا اون تصوری که ما از یک فرد معین از انسان داریم، اون تصور می شود جزئی و جزئیش هم جزئی حقیقی است، چون یعبا و یمتنع صدقه علی کثیرین. ولو ما فرض هم بکنیم، فرد دیگری که برای انسان فرض کنیم، دیگه اون تصوری که ما از یک فرد مثلا از زید داریم بر اون منطبق نیست، با همه خصوصیاتی که زید دارد از نظر خصوصیات نسب، از نظر مکان، زمان و سایر ویژگی هایی که با وجود او همراه هست، ملازم هست. خب مثلا ما تصوری از کعبه معظمه داریم، از مسجد الحرام داریم، از مسجد النبی داریم، از مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داریم. اینها همه تصورات جزئی هستند. این صورت و مفهومی که ما در ذهنمان داریم، یمتنع فرض و صدقهی علا اکثر من مصداق واحد. اما مفهومی که از مسجد داریم، نه مسجد الحرام، نه مسجد النبی، نه مسجد کوفه، از مسجد، این عام است، چون صدق میکنه بر مصادیق و افراد بسیار. یا از مثلا فرض بفرمایید که حرم، حرم یعنی روزه، حرم مرقد مطهر، مرقد مطهر انسان‌های والا، اولیای الهی، اینا میشه عناوین و مفاهیم عام. مفهومی که از انسان داریم، مفهومی که از گل هست، از آب، از آتش، از حرارت، از سفیدی، از سیاهی، از رنگ‌ها، اینا همه مفاهیم کلی هست. اون وقت گاهی مفهومی داریم که هیچ مصداقی در خارج ندارد، اصلا مصداق ندارد، مثل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، این یمتنع در خارج وجودش امتناع دارد. یا مثلا شریک الباری، شریک الباری مصداق ندارد، مصداقش محاله، ممتنع داشتن مصداق، ولی مفهوم عامه. یعنی می شود ما برای شریک الباری مصادیق متعددی را فرض کنیم، برای اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین ما مصادیقی را در نظر بگیریم. پس لا یمتنع فرض و صدق مفهوم اجتماع نقیزین علا افراد کثیره، افراد متعدده، و هاکذا شریک الباری. و گاهی مصداق یک مصداق فقط دارد و نه غیر، یک مصداق دارد و مصداق دیگر علمی شاید که ندارد، متفرد است، بل برهان، بل دلیل، مثل واجب الوجود به ذات. این مفهوم واجب الوجود به ذات مفهومش عام است، یعنی کلی است، مفهوم جزئی نیست، ولی مصداق خارجیش یکی بیشتر نیست. بنابراین مفهوم واجب الوجود به ذات مفهوم جزئی نیست، مفهوم کلی است. یعنی مثل مثلا نامی که مثلا مسجد الحرام که نام بردم، یا مثل کعبه معظمه، یا مسجد النبی، یا مسجد کوفه، اینجور نیست. این می شود برای او مصادیقی را فرض بگیریم. خب پس بنابراین تصورات ما، یعنی علم حصولی تصوری، دو حالت دارد، دو گونه است، یا جزئی است و یا کلی. خب حالا می رسیم به ادراکات و یا مفاهیم جزئی، که اونچه که جزئی است اقسامی دارد. این مفاهیم جزئی و ادراکات جزئی یک دسته ادراکات حسی هستند. اونها تصوراتی هستند که در اثر ارتباط قوای ادراکی و مدرکات حسی با واقعیت‌های علمی‌شاید که خارجی برقرار میشه تصورات جزئیه. ادراکات حسی با واقعیت‌ها و اشیای محسوس یکی ارتباطی برقرار میشه ما بین نفس انسان به واسطه قوای ادراکی، ادوات و ابزارهای ادراک با شیء خارجی. مثلا وقتی که ما با چشممان به یک منظره می نگریم و صورتی از آن منظره برای ما حاصل می شود، یا با دستگاه شنوایی یک صدایی را می شنویم و این ارتباط حسی ما بین نفس ما به واسطه قوه شنوایی با اون صدا برقرار می شود. این را بگویند تصورات و ادراکات حسی. از نظر فلاسفه قوه‌ای که این ادراکات را به دست می آورد، این مدرک این صورت‌های حسی است، حس مشترک. حس مشترک کارش اینه که حس مشترک اون قوه‌ای است که به واسطه حواس پنجگانه صورت برمی‌داره از اشیایی که با آنها تماس برقرار می‌شود. خب در یونانی هم بهش میگن بنتاسیا. بنتاسیا یا همان حس مشترک. بقای این تصورات و این ادراکات در گرو ارتباط حسی با خارجه، یعنی به محض اینکه اون ما چشمون رو ببندیم مثلا، یا اون صدایی که حاصل شده بود ارتباطش با دستگاه شنوایی ما قطع بشود، این ادراک حسی و یا تصور جزئی حسی دیگه تمام میشه. بنابراین حدوثاً و بقاءاً منوط است به برقراری ارتباط ما بین نفس ما، یعنی یا به عبارت ما بین آن دستگاه ادراکی حسی ما با شیء خارجی محسوس. و دوم ادراکات خیالی است. ادراکات خیالی در واقع همان تصورات حسی هستند که در قوه خیال ضبط می شوند. خیال از نظر فلاسفه در واقع خزانه حس مشترک است. یعنی حس مشترک که صورت جزئی را، صورت‌های حسی را برمی داره، اینها در قوه خیال ضبط می شوند. خزانه یه حس مشترک است و این در اون باقی می مانه، بایگانی می شه. هر وقت که انسان بخواهد می تواند اونها را مرور کنه و یادآوری بکنه. خب اینها می شوند ادراکات علمی شاید که خیالی، که همان ادراکات حسی‌اند که ضبط شدن و باقی موندن و بایگانی شدن در قوه خیال. اینها حدوثاً چون که متوقفند و مترتبند بر ادراکات حسی، حدوثشان منوط است به ارتباط با واقعیت محسوس و مادی، اما بقاشون دیگه اونجور نیست، چون که قوه خیال خودش مستقله و اینجور نیست که برای نگه داشتن این صورتها به ارتباط با واقعیت محسوس اتصال و ارتباط با اون نیاز داشته باشد. این هم دسته دوم از ادراکات جزئی یا مفاهیم جزئی. دسته سوم ادراکات و تصورات مثلا وهمی هستن، ادراکات وهمی، که اینها از جنس صورت نیستن، اینها از جنس معنا هستند، منتها معانی جزئیه که از نظر مشهور فلاسفه با قوهی به نام قوه واهمه که در انسان و حیوان هست ادراک می شوند. و این که ما یک قوهی داریم به نام قوه واهمه که کارش این است که معانی جزئیه را درک می کند، این نظر مشهور حکما و فلاسفه اسلامی است. ولی صدر المتعلهین به وجود چنین قوه یا اعتقاد نداره. ایشان معتقد است که مدرک معانی، هم از معانی جزئیه و معانی کلیه، قوه عقل و قوه عاقله است. منتها قوه عقل وقتی که تعلق به یک معنای خاصی میگیره، انتصاب پیدا میکنه به یک معنی جزئی، معنی خاص که متعلق به شخص خاصی هست، این انتصاب و اضافه قوه عاقله به یک معنای جزئی، این وهم نامیده می شود. پس خودش یک قوه مستقل نیست، عقل است در این مقام، یعنی به اعتبار انتصابش به یک معنای جزئی. بگوید ان الوهم عندنا لیس له ذات مغایره للعقل. از نظر ما وهم یک ذاتی مغایره با عقل ندارد، یعنی با قوه عقل، بل هو عبارتون عن اضافت ذات العقلیه الى شخص جزئی. قوه وهم عبارت است از اضافه و انتصاب ذات عقلیه به یک شخص جزئی و تعلقها به و تدبیرها له، که این ذات عقلیه تعلق به این شخص جزئی پیدا میکنه و تدبیر میکنه اون را. فالقوة العقلية المتعلقة بالخیال هو الوهم. پس قوه عقلیه ای که تعلق به خیال پیدا میکنه، این یعنی به اون امر جزئی تعلق پیدا میکنه، میشود که وهم. کما ان مدرکاته هو المعانی الکلیه المضاف الی صور الشخصیات الخیالیه. مدرکات قوه وهم هم معانی کلی هست، منتها معانی کلی مضاف، معانی کلی مضاف به صورت‌های شخصیه. مثلا محبتی که در فرزند نسبت به مادر خودش داره یا مادر نسبت به فرزند خودش داره، عداوتی که هست در انسان نسبت به یک شیء یا حتی در حیوان نسبت به یک شیء، اینها را ایشون معتقد است که حالا در خصوص انسان اینا معانی کلیه مضافه هستن، این اضافه اونها را بهشون جزئیت داده. ولیس للوهم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل. برای وهم یک ذات دیگری غیر از عقل وجود ندارد. الحکمت المتعالیه اسرار جلد 8 صفحه 215 تا 217. البته همه پیروان حکمت صدرایی در این مسئله با ایشان موافق نیستند، از جمله مرحوم سبزواری این دیدگاه را قبول نکرده و با دیدگاه مشهور هماهنگی کرده است. همون آدرسی که عرض کردم خدمت شما در پاورقی، یعنی اسفار جلد 8 صفحه 216 پاورقی. در اسرار الحکم هم این بحث را آورده صفحه 219. جناب لاهیجی و عبدالرزاق لاهیجی هم طبق نظر مشهور فلاسفه این بحث ادراکات جزئیه را مطرح کرده و قوه وهم را یک قوه مستقلی تلقی کرده است. مطلب ایشان در گوهر مراد صفحه 154 تا 155. حالا نکته ای که اینجا وجود دارد این است که آیا ما الان بحثمون در علم حصولی است و ادراکات و یا صورتهای جزئی که گفتیم گاهی حسی است گاهی خیالی، حالا آیا ما میتوانیم اون چرا که با قوه وهم ادراک میکنیم این را در زمره ادراکات جزئیه یعنی صورتهای جزئیه قرار بدهیم و در دایره علم حصولی جزئی قرار بدهیم؟ اینجا مشکل به وجود میاد، برای اینکه ادراک محبت یا ادراک عداوت که انسان در وجود خودش این را حس میکنه و ادراک میکنه این تصور نیست، صورت نیست، این علم حضوریه، درک وجدانی است و به صورت جزئی علمی شود که حاصل نمی شود. بله، وهم می تواند بعدن، یعنی ببخشید قوه تصویر کننده صورت ها، یادتونه هست بحث کردیم که ما اول به علم با علم حضوری به یه واقعیتی ارتباط برقرار میکنیم، ادراک حضوری پیدا میکنیم، اون وقت این میشود زمینه برای صورت برداری توسط نفس ما، ذهن ما، قوه صورتگر ما که ما اختیار داریم. کما اینکه ما از نفس خودمان، خب نفس رو با علم حضوری درک میکنیم دیگه، درک ما از نفس خودمان علم حضوری است، اما خب یک مفهومی هم از نفس داریم، مفهومی از نفس داریم که مفهوم کلی هم هست، یا حتی اگر از نفس خودمان هم باشه که جزئی باشه، که این ادراک ما این باشه که صورتی از نفس خود من، نفس من، نه نفس عام، که میشه باید یک ادراک تصوری جزئی. پس ما اگر چنانچه مقصود این باشد که ادراک وهمی در مرحله اول از جنس و از مقوله ادراک تصوری است، اشتباهه. در مرتبه اول اونی که یدرک و بالوهم علم شهودی وجدانی است. اما اگر مراد این باشد که این زمین ساز هست برای اینکه ما بعد به یک صورتی برسیم و خودش از جنس معناست، از جنس صورت نیست، بله اگر این باشه این، بله این مطلب درسته، یعنی ابتداءً اون چیزی که ما درک میکنیم معناست نه صورت، و با علم حصولی هم درکش نمیکنیم بلکه علم حضوریه، و بعد نوبت به صورت میرسه و ما این را به علم علمی شود که حصولی درکش میکنیم. جناب مرحوم حکیم سبزواری در اسرار الحکم اینجور میگه، میگوید باید دانست که اشیاء یا صورند و یا معانی، و معانی یا جزئی اند یا کلی، و کلی یا مفهومی است شامل و یا وجودی و حقیقتی است محیط. بعد در ادامه میگوید مدرک معانی جزئی وهم است و مدرک صور حس مشترک است. اسرار الحکم صفحه 204. پس مراد از این که میگوییم علم ادراک وهمی در زمره تصورات، اگر این تعبیر آمده باشه، مقصود این نیست که در مرحله اول از مقوله تصورات، بلکه یک ادراکی است که بعد ما ازش میتونیم صورت برداری بکنیم. با توجه به این توضیحی که عرض کردم، اشکالی که در کتاب آموزش فلسفه صفحه 187 در این باره مطرح شده است، این اشکال وارد نیست که اینجا فرمودن بسیاری از فلاسفه نوع دیگری برای تصورات جزئی ذکر کرده اند که مربوط به معانی جزئی است. بله، این عبارت رو اینجا آوردن و بعد هم اشکال گرفتن که ما در مسئله ادراک معانی جزئی سر و کارمون با صورت ها نیست، بلکه یک معنا و یک ادراک، یعنی یک درک فهم شهودی و حضوری است. بله، پس این اشکال که مراد این استش که این در ابتدا صورت است و تصور است، نه، این فلاسفه هم تصدیق کردن که این از معانی از صور نیست اصلا. و اگر این باشه که ما بعدن میتوانیم نفس ما از این یافته وجدانی و شهودی و حضوری میتواند صورت برداری کند و علم حصولی جزئی نسبت به او داشته باشد، خب این دیگه اشکالی برش وارد نیست. اون رو عرض کردیم که در همه موارد که ما مفاهیم و علم حصولی داریم، طبق قاعده ای که قبلا تبیین شد که علم حصولی بازگشت به علم حضوری می کند، یعنی سرچشمهش علم حضوری است، این اشکال وارد نیست. خب حالا این یک بحث فشرده ای بود درباره ادراکات جزئی و اقسام مفاهیم و ادراکات جزئی که بیان کردیم. بحثمون رو همینجا متوقف میکنیم و ادامه درباره مفاهیم کلی انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.